احساس پیروزی رو در دلهای همه مردم ایران انشاءالله خداوند رواج کنه.
از همراهیتون با صدای جمهوری اسلامی ایران بسیار سپاسگزارم. دشمن دوستان عزیز در همه جبهه ها مشغول حمله و تجاوزه. یکی از اون جبهه ها جبهه فضای اطلاعاتی و فضای مجازی است که میطلبه تک تک ما ایرانی ها، من و شما، اطلاعاتمون رو راجع به فضای مجازی، راجع به سواد رسانه‌ای بالاتر ببریم. جناب آقای سید علیرضا آل داوود، کارشناس محترم رسانه و فضای مجازی، پشت خط ارتباطی ما هستند تا راجع به این قضیه بیشتر با ایشون گفتگو کنیم و بیاموزیم. جناب آل داوود سلام، شبتون بخیر، بسیار خوش آمدید.
به نام خدا، عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، همچنین شما جناب اسکندری عزیز. بنده هم از تئاتر قبول تئاتر شنوندگان عزیز برنامه شما،
خاطر عبادت شما قبول بشه
رو دارم، در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم، خیلی متشکرم. آقای آل داوود، از آخرین وضعیت فضای مجازی و در واقع فضای شایعاتی حاکم بر فضای مجازی بفرمایید.
خب همونطور که شما فرمودید، این جنگ دو باد اصلی داره. باد اول این جنگ همین جنگ سخت هست که مردم عزیز مشاهدش هستن، بحث موشک و بمب و این موضوعاتی که الان داریم احساسش میکنیم. اما باد دوم این جنگ فضای جنگ رسانه‌ای، جنگ روایت ها و جنگ شناختی هستش که الان جریان داره. و اتفاقا در این فضای جنگ شناختی و جنگ روایت هایی که زیر این جنگ ترکیبی ضد ما جریان داره،
بله،
دشمن تلاش زیادی رو داره میکنه که با ساختن اخبار جدید، تصاویر دستکاری شده و ویدیوهای جعلی عمیق و هوش مصنوعی، روایت جعلی رو برای اذهان مردم عزیز ما بسازه که تاب‌آوری و حوزه مقاومت مردم رو در هم بشکنه. البته تا الان موفق نبوده. نشانش هم حضور حماسی مردم این روزها و شبها در میادین هست، علی‌رغم سرمای هوا، علی‌رغم بمباران، علی‌رغم اینکه دشمن از هر گونه خباستی که شما فکرشو بکنید داره استفاده میکنه که مردم در صحنه نباشند. و نشانه جدیترش راهپیمایی عظیم قدس بود که مردم عزیز سنگ تمام گذاشتن در فضایی که الان روبروی ما قرار داره. اما دشمن به دنبال ضعفش و اینکه به اهداف اصلی خودش از آغاز حمله به جنگ تحمیلی همین 15-16 روزه که ضد ما الان به جریان انداخته، به اهداف خودش نرسیده. و یکی از نشانه هاش هم ساخت اخبار جدی هست به صورت گسترده در فضای مجازی و شایعاتی که الان در این فضا در حال انتشار هست. این موضوع مهمیه که نشون میده که دشمن به اهداف خودش به صورت کامل نرسیده و از طریق دروغ‌گویی و از طریق ایجاد اخبار جدی به دنبال این هستش که شکست‌های خودش رو و بر روی شکست‌های خودش سرخوش
بگذاره. بله. آقای آل داوود، چطور میشه این روزها میزان هوشمندی خودمون رو در مواجهه با بی نهایت اخبار ضد و نقیضی که در فضای مجازی و حالا رسانه‌های کل دنیا، چه در واقع رسانه‌های بیگانه معارض که در واقع غرض دارن، چه رسانه‌هایی که حالا خیلی ظاهرا غرضی ندارن، چطور میتونیم میزان هوشمندی خودمون رو بالا ببریم؟
ببینید، ما باید تدافند رسانه‌ای خودمون رو در کنار اینکه حالا دولت محترم و نظام رو به سالم سازی فضای مجازی میارند، از شبهات، شایعات و محدود کردن دسترسی دشمن به اذهان و قلوب مردم ما در حوزه جنگ شناختی، در کنار ما باید تدافند رسانه‌ای خودمون رو هم فعال بکنیم. یعنی هر شخص باید الان یک افسر جوان جنگ نرم باشه در مقابل شایعاتی که داره ساخته میشه، در مقابل اخبار جدید. ببینید، اگر در جنگ سخت F-35 و موشک و موشک‌های هایپرسونیک و بمب‌ها اینجا دارن نقش بازی میکنن و ما رو بمباران میکنن در فضای مجازی و رسانه، این اخبار جدید هستش که گلوله این سلاح‌های جدید هست و این سلاح‌های شناختی. حالا ما باید در مقابل اینها پدافند رسانه‌ای خودمون و پدافند شناختی خودمون رو باید اینجا فعال بکنیم که باید چه کار بکنیم. یکی از کارهایی که باید انجام بدیم اینه که این ابزارها رو بشناسیم. ببینید ابزار اصلی این جنگ امروز حوزه فضای مجازی و رسانه است. چرا؟ چون شبکه‌های اجتماعی پیام رسانه و رسانه با سرعت بالا، هزینه انتشار پایین، امکان هدفگیری دقیق مخاطب با حالا الگوریتم‌ها و الگوریتم‌های هوش مصنوعی که از قبل اینها یه کاگنیتیو مدل یا مدل شناختی از هر فرد ساختن و این محیط شده یک محیط ایدئال برای رقابت روایتی و این رقابت روایتی ذیل جنگ شناختی و جنگ ترکیبی با تلو سهرش و ارتقاء سواد رسانی و سواد فضایی مجازی هستش که میتونه اینجا پدافند رسانه‌ای جامعه و اشخاص رو اینجا فعال بکنه که در سه لایه حاکمیتی، مدیریتی و کاربردی ما باید این فضا رو و این فضای پدافند شناختی رو برای خودمون داشته باشیم. اما چطور باید این پدافند رسانه‌ای خودمون در شرایط جنگی فعال بکنیم؟ بسیار بسیار مهمه. چند قدم هستش که اگر فرصت داشته باشیم من اینها رو بهش اشاره بکنم.
بله بله حتما.
بله ببینید قدم اول در بحث فعالسازی پدافند رسانه‌ای که میگیم از خونه و گوشی هر شهروند شروع میشه. چند تا عادت ساده اما دقیق در حوزه مصرف و بازنشر و تحلیل محتوا. یه مسئله. قدم اول ساختن یک پروتکل شخصی از حوزه اخبار. یعنی چی؟ یعنی برای خودمون تعیین کنیم که خبر رو فقط از چند منبع مشخص، معتبر و قابل پیگیری دنبال کنیم. از پراکنده خانی در کانال‌ها و صفحات ناشناس و گروه‌های مختلف پرهیز کنیم و هر خبری که منبع روشنی نداره، یعنی نام خبرنگارش مشخص نیست، سازمانش مشخص نیست و منبعش مشخص نیست و منبعش حتی موثق هم نیست، حتی اگر به تعداد زیاد باز نشده باشه یا مثلا عبارت‌های داخلش باشه مثل شنیده شده، منبع آگاه، فوری، بدون سند، اینها وقتی منتشر میشه تا زمان تایید خبر ما اینها خبر و خبر موثق نباید محسوب بکنیم.
جزء شایعات در واقع آیال دارو درسته؟
دقیقا. یعنی که بهتر یک قاعده ثابت داشته باشیم، یعنی اول تایید بعد باور، اول باور بعد عمل و آخر همه باز نشه. اول ما میبینیم تایید می‌کنیم، باور می‌کنیم، بعد بازنش می‌کنیم. پروژه میشه مستاق اون آیه 6 سوره حجرات که خدا می‌خواد سعید کسانی که ایمان آوردی. اگر فاسقی براتون خبری بود مستاق فیس الان به صورت واضح اسرائیل اینترنشنال. اکانت‌های منافقین و سلطنت طلب‌ها مستاق فیس هستن. خب وطن فروش‌هایی که دارن به خاک وطن خودشون در مقابل آمریکا و جنوب صهیونیستی می‌فروشن، اینها مستاق فیس هستن. خب این رو باید دقت بکنیم. بس فلان فلان فهمه در آیه 6 سوره حجرات یک کسانی که ایمان آوردید اگر فاسقی برای شما خبری آورد تحقیق کنید مبادا به نادانی به گروهی ضربه بزنید بعدا از آن چه کرده اید پشیمان شد. پس این قدم اول. قدم دوم مدیریت بازنشر خبره. چرا؟ چون در زمان جنگ هر بازنشر عجولانه میتونه مثل تکثیر آتش عمل بکنه. یک شایعه است شما میبینید قبلا گفتن یک کلاغ چه کلاغ الان میگن یک کلاغ یک میلیون کلاغ دو میلیون کلاغ، یعنی دیگه حد یقفی نداره. شما یه شایعه پخش میکنید دیگه نمیشه جداش بگیره، ممکن چند میلیون بازدید بخوره.
خب بله بله.
که ما باید اینجا سه تا سوال کوتاه بپرسیم قبل از ارسال یک پیام در هر جایی که دیدین. اول اینکه باورش نکنین، سه تا سوال بپرسین. یک، منبعش کجاست؟ یعنی منبعش واقعی دقیق اینها زمان و مکان دقیقش چیه و آیا با عقل و شواهد دیگه ای که الان هست میخونه یا نه. مثال بزنم، آقای این ترامپ قمارباز، این آدم مفلوک بیچاره تروریست، اومد چند وقت پیش، چند روز پیش اومد گفت که حمله به مدرسه دختران مینا کار خود جمهوری اسلامی بوده. این اومد ادعا کرد. بعد یک کسی اومد بهش گفت که از همون خاک از داخل آمریکا از کارشناسای نظامی گفت که اصلا این موشکی که الان به اونجا خورده ایران اصلا از این نوع موشک نداره اصلا و در دستان ارتش خود ما. ببینید خیلی ساده ها، یعنی اومد نقص کرد. بهش میگن تفکر انتقادی در حوزه رسانه. و جالبه که اونها خودشون آدم کارشناس نظامیشون گفته که این موشک در داستان ایران نیست. الان بعضی از افراد میگن نه نه کار خود اینا خیلی جالبه ها. یعنی خود ترامپ هم الان بیاد قسم بخوره که آقا کار خودمون بوده، بعضیا تو این جهل مرکب خودشون موندن.
بعد آقای آله داوود با توجه که زمان نداریم هلوهوش 20 ثانیه من جمله پایانیتون جمله طلاییتون هم بفرمایید بشتم.
باش به جمله طلایی ما اینجوریه، ما میگیم بعد رژیم مصرف رسانه داشته باشیم، دو تا شرط داره، دو تا کلید طلایی اصلی داره، یکی محدود به میزان مورد نیاز و دو مشروط به سالم بودن. این دو تا اصل رو رعایت بکنیم در کنار اتقای سواد رسانه‌ای خودمون، بنظرم میتونیم که خیلی پدافند رسانه‌ای خودمون رو سطح دقیق اینجا فعال کنیم.
بسیار خیلی متشکرم از شما جناب آقای سید علیرضا داوود، کارشناس رسانه و فضای مجازی.
سلامت باشید.
خیلی متشکرم دوستان. یک بار دیگه عرض بکنم که تمام اخبار و اطلاعات رو فقط از رسانه ملی و شما علاقمندان به رادیو از صدای جمهوری اسلامی ایران بشنوید.
سعید مرتضی کاظمی، سعید محیط قرایی، سعید جواد سفری، سعید حمید دمساز، سعید رحمان غلامی، سعید مهداد دهخان، سعید محمود نوایی، سعید محمد رضا سنگلی، سعید حبیب الله جمالی، سعید احمد بهرابی، سعید آقا علی میرزایی، سعید رضا حاجی پور.
ای مادرم ایران زمین، آغاز تو پایان توی، بر دشت من باران توی، در چشم من تابان توی، ایران من ایران من، آن مهر جاویدان توی. شورانگیزترین مهر دلدادگی به زادگاه است، ایران من تا ابد سرفراز باشی. وطن تنها میراثی است که هرگز نمیتوان آن را خرج کرد، هدیه داد و یا فروخت.
بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از اون بهاری که نیست رویا، خوشا به نام دیا خواندن، به پای ایران صبور ماندن، به مردمش از امید گفتن، به پرچمش بوسه ای نشاندن. ایران ایران تپش دل قرار جانم، ایران ایران نام پاک تو بر زبانم، بیا بگو از طلوع فردا دریچه ای وا کن از تماشا، به مژده با من بخوان دوباره از آن بهاری که نیست رویا سحری میرسد دوباره به روشنای امید ما سحری روشن از نفسهای عاشقان شهید ما سحری از حضور روشن از افقهای دور روشن نورش از بارش امید و جانش از شادی
ای جاودان مهربان محبوب هر صاحب دلان ایران من ایران من بوسه زنم بر پرچمت ای یادگار عاشقان ایران من ایران من
نبرد با موشکای ما ناواشون برمیگرده این آخرین نبرده مهدی فاطمه با لشکر شهیدامون برمیگرده به نام عشق نام ایران به نام یک وطن با دشمن خدا و قرآن مقابلیم ما تن به تن صف می کشیم روی مرز ایران برای ایران
آماده ایم ای دشمن ما بچه های این مرز پرگوهر پشت همین با هر فکر و هر نظر ترسی نداریم از دشمن خیره سر از دشمن خیره سر
مشت ها گره روبروی اهرمن قلب ها یکی برای هم میزنن جمهوری اسلامی ایران جان من این آخرین نبرده
حضرت علمدار این کشور رو بیمه کرده
این آخرین نبرده
یک دل و یک صداییم حتی اگه این سینه پر درده
به دست من به دست تو به دست ما یک پرچم قلبهای ما و ایمان ما به هم به ایران محکم هیچ چیز نیست جز کیان ایران برای اهل ایران
بوی زندگی مقدم
نسل ظهوریم سر بلند و سر فراز با هم صبوریم پای کار و چار ساز پرچم حجاب ماست دشمن زبان دراز دشمن زبان دراز
مشت ها گره روبروی اهرمن قلب ها یکی برای هم میزنن جمهوری اسلامی ایران جان به دست من به دست تو به دست ما یک پرچم قلب های ما و ایمان ما به ایران محکم چیز نیست جز کیان ایران برای اهل ایران توی زندگی مقدم
شنبه نهم اسفند ماه سال 1404 آفتاب از میانه افقهایی که با غم و درد آغشته بودند با کلاهی از ابرهای سیاه سر برآورد. در دل این سرزمین عزیز آوای شوم تجاوز دشمنان زنگ آغاز جنایت را به صدا درآورد.
خبرهای مربوط به حمله و تجاوز آمریکایی و صهیونیستی که صبح امروز ساعات ابتدایی صبح نسبت به مناطق مختلف کشورمون صورت گرفت.
من هر دختر خودم رو خودم داخل قبر گذاشتم.
و کودکان بی گناهی که با خون آنان تا ظهور مهدی لاله می روید.
بیهوش شدم. یه سنگ بزرگ افتاده بود کمرم. وقتی بیهوش اومدم یه آقایی اومد بلندش کنه نتونست. چند نفری اومدن نتونستن. یکم گوشش رو گرفتن بالا خودم اومدن بیرون.
این سند جنایت آمریکاست. این دانش آموز چه گناهی کرده؟ این سند جنایت های رژیم صهیونیستیه.
آقای من، پیغام شما را که جوانان همه خواندند با جان و دلان را بروی چشم نشاندند. این گام همان گام جهانی شدن ماست. پایان ستمکاری از این صفحه دنیا. یک دم باره همه در حال عبوری. آنقدر جلو رفته که نزدیک ظهوری. لبیک یا مهدی.
دشمنان پست با نیرنگ و حیله به خاک وطن ما حمله ور شدند و در خیال پلید خود به کشتار و ویرانی دلخوش کردند. آن روز روزی بود که خونهای پاک هموطنانمان، دانش آموزان مینابی و رهبر شهیدمان بر دامان خاکمان نقش بست و غم و اندوهی عمیق بر دلهای پر عشق و شجاعت ما نشاند. اما مردمی که عشق به خاک را در رگهای خیش احساس می کنند، هرگز تسلیم نمی شوند. در خیابانهای تاریک شب، صدای رعداسا و پرشکوه الله اکبر برآمد. فریادی بود از دلهای شکسته و مژدهای گره خورده. فریادی که به آسمانها رسید و صدای استقامت و ایستادگی را بر زبان آورد.
برخیز و پای عقل ما خیره شده چشم جهان به لشگر حیدر. پرچم به دست پیر و جوان پشت سر سایر زمان خیبری دیگر.
اما در شب زنده‌داری های شبهای قدر وقتی مردم از جان و دل فریاد القوس القوس سر می دادند، از دل تنگ و زخم خورده ملت خورشید روشنی درخشید.
مردم شریف ایران، مجلس خبرگان رهبری با ارج نهادن به جایگاه والای ولایت فقیه در عصر غیبت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و اهمیت مسئله رهبری در نظام جمهوری اسلامی، 47 سال حکمرانی حکیمانه و مبتنی بر اصل عزت، استقلال و اقتدار امامین انقلاب را پاس می دارد و ضمن گرامی داشت یاد آن رهبران الهی و مردمی اعلام می دارند. این مجلس پس از بررسی های دقیق و گسترده و استفاده از ظرفیت اصل 108 قانون اساسی مطابق وظیفه شرعی و اعتقاد به حضور در محضر خداوند متعال در اجلاسیه فوق‌العاده امروز آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله را بر اساس رأی قاطع نمایندگان محترم مجلس خبرگان رهبری به عنوان سومین رهبر نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران تعیین و معرفی می نماید.
سید مجتبی خامنه‌ای سومین رهبر معظم انقلاب اسلامی چون نوری تابناک در دل شب بر دل مردم تابید و غبار غم را از چهره ها زدود. او به سان صاعقه‌ای بر سر دشمنان فرود آمد و از آتش امید و عشق حماسه‌ای دیگر از قدرت و اتحاد مردم ایران را به وجود آورد.
ما و همه ملت ایران این هستش که ما هیچ وقت و یک لحظه تا پشت رهبرمون رو خالی نمی‌کنیم. درسته که خامنه‌ای بعد از سلیم، ولی خامنه‌ای دیگری با صلابت و با قدرت ادامه دهنده راه رهبر شهیدمون خواهد بود.
بهترین گزینه ای بوده که میشد انتخاب بشه. داغ رهبرمون اینجوری یه مقدار سنگینیش کمتر تا آخرین قطره خونمون پشت رهبرمون هست.
فکر کنم بهترین تصمیم رو خبرگان رهبری گرفته و کی به هزیشون یه عام در کنار رهبر شهیدمون بوده و انشالله حتما دقیقا راه ایشون رو ادامه خواهد داد. پیام مردم ایران، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، استقامت کامل و پشتیبانی نیروهای مسلح.
منم اینجا شعار بدم که پشت رهبر جدیدم خالی نکنم. کرده کوچیکا نمیتونن بیان شعار بدن. اگه دقت کنن نوزادا تا پیر و جوون اومده تو میدون.
آقای نتانیاهو حالش چطوره؟
یابو
ارادت قلبی داری، هم به خودت هم به پدر عزیزت پشتت هستی تا آخرین نفست.
چون اینکه دشمن خوب میدونه گر پدر مرد تفنگ پدری پس من
هیچ کس لایق تر از سید مجتبی نبود این
تو پنگو
به دست بگیره. هیچ کس
نفوت. برای چی نترسم؟ مگه این آقا مشتبامو چیزی از آقا سید علیمون کم داره؟
این همه لشکر آمده.
این بیداری ملت زنگ آغاز یک فصل نوین از حماسه و ایستادگی است. گویی رسم چنین است که در شبهای رمضان بعد از علی مجتبی علمدار ولایت شود. همانطور که بعد از شهادت امام علی علیه السلام دلها به شدت متاثر و ناامید شد، اما حب مجتبی همچون آبی خنک بر آتش غم اندوه را زدود و یادآور شد که روح ولایت همچنان در وجود مؤمنان زنده است. ملت عزیز ایران، ما در کنار هم ایستاده ایم، امید را زنده نگه داشته ایم و با فریادهای الله اکبر دشمن را در نبرد شکست خواهیم داد. از دشت‌های پهناور تا کوه‌های استوار، داستان ایستادگی و شجاعت در دل‌های ما حک شده و ما عزم خود را جزم کرده ایم تا نشان دهیم که عشق و ایمان ما به خاکمان هیچگاه محو نخواهد شد. همانا که وعده خداوند حق است.
دوران بزن در رو گذشته، بزنید میخورید.
اگر خامنه حکم جهادم دهد
از پش به هر جهر روان چشمه آبه، گل نیست ولی شهر پر از عطر گلابه، سوزنده اگر حادث پروانه ما را، لرزنده اگر بار غمیشانه ما را، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، در فطرت یاران علی دوست بدی نیست، جز خون شجاعانه مطرب ندی نیست. از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی، ما را بکشین ای دلتان زارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدارتر از پیش، بیدار شود ملت و بیدارتر از پیش. آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد،
آیا اگر خامنه ای حکم جهادم دهد.